أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافدا منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب بنابر نقل 95 روز شب شهادت بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها است. زیارت کوتاهی رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تهذیب از امام جواد علیه السلام نقل کردند که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها با این زیارت، با این بیانی که حضرت فرمودن زیارت شود. زیارت رو ترجمه کوتاهی میکنم و امیدوارم که توفیق داشته باشیم اگر بعد از همه نمازها هر سه وعده نماز این زیارت رو انجام نمیدیم، لااقل روز یک وعده حضرت رو با این زیارت کوتاه زیارت کنیم. به خصوص در روایاتی که در فضیلت زیارت حضرت نقل شده ملاحظه فرمودید، تأکید شده که وجود مقدس فاطمه زهرا همراه پدر بزرگوارشون وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زیارت بشن. زیارت کوتاهی است که از امام رضا علیه السلام اون هم نقل شده. مرحوم محدث قمی هم این زیارت رو در زیارات ایام هفته در زیارت روز شنبه نقل کردم که از حضرت رضا درخواست کرد که وجود مقدس نبی اکرم رو صلی الله علیه و آله و سلم چجوری بعد از نمازها زیارت کنیم. حضرت تعلیم کردن یه زیارت کوتاهی است، چند خط بیشتر نیست. انشاءالله موفق بشیم بعد از نمازها وقتی وجود مقدس نبی اکرم رو زیارت میکنیم، حضرت زهرا سلام الله علیها هم با همین زیارت کوتاهی که از امام جواد نقل شده زیارت کنیم که فضیلت‌های فراوانی در این دو زیارت نقل شده. زیارت کوتاهی که مرحوم شیخ در تهذیب نقل کردند دارای 3 فراز یا 4 فراز هست. جمله اولش این است: یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. این فراز اول زیارت است. فراز دوم این است که وزعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و عطا بهی وصیه. فراز سوم زیارت این هست: فانا نسالو که ان کنا صدقنا که الا الحقتنا به تصدیقنا لهما لنبشر انفسنا به انا قد تهرنا به ولایتک. در فراز اول خطاب به وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت فرمودن اینجوری عرضه بدارید: ای ممتحنه، ای کسی که مورد امتحان قرار گرفته اید. البته این رو معانی دیگه هم براش نقل کردن، ولی شاید معنای مناسب همین باشد. ای کسی که خدای متعال شما رو مورد امتحان قرار داده، اون کس که تو را آفرید، خدای متعال تو رو مورد امتحان قرار داد قبل از این که شما رو خلق کند، و شما رو در مقابل اون امتحانها صابر و پایدار یافت. دو نکته در این فراز اول هست: یکی این که وجود مقدس فاطمه زهرا شخصیتی است که خدای متعال قبل از خلقت او را آزموده و امتحان کرده، و دوم این که خدای متعال او را صابر در مقابل امتحانها یافته است. این امتحان قبل از خلق رو معانی برایش ذکر شده، من یک معنا رو عرض میکنم. یک معناش این است که قبل از اینکه وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها در قالب بشر خلق بشن و وارد این دنیا بشوند، وارد عالم ما بشوند، خدای متعال از ایشون امتحانهایی گرفته و عهد بر یک سلسله امور گرفته و حضرت هم قرار و عهد اون امور رو با خدای متعال بستند، اون ابتلاها و امتحانها رو، و خدای متعال هم قبل از اینکه ایشون رو خلق کنه میدانسته ایشون رو پایدار و صابر در مقابل عهدش با خدای متعال و امتحانات یافته. حالا این عهدها و امتحانهایی که خدای متعال از حضرت گرفتن و حضرت پای اون عهدها ایستادن و در این دنیا هم امتحان پس دادن، این عهدها چی هست؟ اون عهدها گمان میکنم یه قسمش این هاست: این ابتلاعات عظیمی است که برای حضرت زهرا سلام الله علیها تو این دنیا پیش آمده. حضرت قبل از اینکه بیان به دنیا عهدش رو با خدای متعال بسته بودن. بعضیاش همین حوادثی است که در طول این 95 روز بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش آمده. ولی اختصاص به اینها نداره. از جمله اونها حادثه عظیم عاشوراست. این بلاء عظیم، این امتحان عظیم، این ابتلا برای وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است. رضا ملاحظه فرمودید ذیل این آیه شریفه که خدای متعال می‌فرماید و وصینا الانسان بوالدیه، ما انسان رو نسبت به پدر و مادرش توصیه به خیر کردیم. بعد می‌فرماید که و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه کرها و وضعته کرها، مادر این انسان او رو با کراهت حمل کرده و با کراهت به دنیا آورده. روایتی ذیل این آیه از امام صادق علیه السلام هست. حضرت فرمودن این آیه مربوط به فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندشون سیدالشهدا علیه السلام هست. علت این که در موقع تولد حضرت هم ایشون قصه‌دار بودن و زعت حکرها، علتش این هست که خدای متعال قبل از اینکه این فرزند رو به حضرت زهرا عطا بکند، جبرئیل آمد خبر آورد برای وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که ما می‌خوایم فرزندی با عظمت، با این خصوصیات، با این شکوه و جلال به حضرت زهرا سلام الله علیها عنایت کنیم، ولی این فرزند دارای یک بلاء بزرگ و سختی است که همون بلاء عاشورا است. آیا حاضر هستن ایشون؟ اگر راضی هستن این فرزند به ایشون عطا بشه. حالا من با بیان خودم که بیان دقیقی نیست اینجوری ترجمه میکنم: حضرت با خدای متعال نسبت به سید الشهدا حالا چانه زدن که خدایا در مقابل این بلا چه به او خواهی داد، تا کار به جایی رسید که خدای متعال فرمود من ائمه رو از نسل او قرار میدم، وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو در نسل او قرار میدم. یعنی پاداش این بلا برای سید الشهدا ادامه امامت در نسل ایشون و هدایت در نسل ایشون و به ویژه امام زمان و داستان ظهور و غلبه مطلق حق هست، غلبه اسلام. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها حاضر شدن. این عهدی که حضرت با خدا بستن قبل از اینکه بیان در دنیا، امتحانی که دادن و خدای متعال ایشون رو صابر یافته از این جنس هست. این ابتلاعات رو به ایشون عرضه کردن، ایشون مورد امتحان در اون عالم قرار گرفتن و بعد تو این عالم هم همون امتحان به تفصیل واقع شده، شبیه اونچه که در عالم زر برای همه ما واقع شده. در عالم زر یک عهدی از توحید از همه ما گرفتن، ما هم قول دادیم، حالا تو این عالم آمدیم به تفصیل همون عهد است. این امتحانات وسیعی که در دنیا از ما گرفته میشه تفصیل همون عهدی است که تو اون عالم با خدا بسته ایم. حضرت با خدا قرار بستن که تو این دنیا تحمل بلا کنن، این بلاهای عظیم رو قبل از اینکه در عالم دنیا بیان با خدای متعال قرار بستن، که یکیش بلای عاشوراست، اعظم ابتلاعات عالم این بلای حضرت زهراست. این بلای عظیمی که در حدیث امام رضا علیه السلام در خاطر مبارکتون هست، در عیون و اخبار رضا مرحوم شیخ صدوق از امام رضا نقل کردن که حضرت فرمودن ابراهیم خلیل بعد از اون که خواب دید و در رؤیای صادق مأمور شد فرزندش حضرت اسماعیل رو برای قربانی به منا ببره، به وظیفه عمل کرد، با فرزند در میان گذاشت، فرزند با کمال طیب خاطر پذیرفت، حضرت او رو بردن برای قربانی در منا، کارد به حلقوم او گذاشتن، هرچه تلاش کردند این کارد نبرید. خدای متعال فرمودن قد صدقت الرؤیا، جناب ابراهیم خلیل اون چه شما مأمور بودید تا همینجا بود، انجام شد وظیفه، بیش از این تکلیف نیست. خب تا همین جای کارم واقعا امتحان خیلی سختی است. همه ارباب معرفت در مقابل این امتحان حضرت ابراهیم خلیل انگوش به دهانن که خدای متعال در سنین پیری یه فرزند به ایشون داده، اون هم فرزندی که از پیغمبران الهی است، اینقدر با عظمت خدای متعال دستور میده شما برید اینو در سرزمین منا با دست خودتون قربانی کنید. شیطان خیلی وسوسه کرد حضرت رو. حالا در روایات هست گاهی آمد به ایشون گفت شاید خوابتون درست نیست، قتل یک نفسه. بعد فرمود شما امام هستید، اگه این کار رو انجام بدید دیگران هم از رو دست شما نسخه برمیدارن، اتفاقات عظیمی میفته. هر چه تلاش کرد موفق نشد. حضرت ابراهیم فرزند رو بردن برای قربانی، کارد به حلقوم رو گذاشتن، تصمیم قطعی برای این کار داشتن. وقتی انجام وظیفه کردن خدای متعال فرمود قد صدقت الرؤیا، دست حضرت ابراهیم رو گرفتن، فرمودن تکلیف تو همینجا بود، تا همین جای کارم واقعا امتحان خیلی سنگینی است، محیر العقول واقعا. ولی در روایت دارد که حضرت ابراهیم به خدای متعال عرضه داشت ای کاش این توفیق برای من فراهم میشد، این فرزند رو در راه تو قربانی میکردم و به ثواب اعظم مصائب در راه تو میرسیدم، بالاترین ثوابی که اهل بلا به او میرسیدن نصیب من میشد. خب وقتی تهیه حضرت ابراهیم، آمادگی حضرت ابراهیم تا این حد فراهم شد برای تحمل بلا، خدای متعال به حضرت ابراهیم اینجوری فرمودند. حالا من نقل به معنا میکنم. اول به حضرت ابراهیم فرمودن است ابراهیم خلیل اعظم ابتلاعات برای شما نیست، شما ظرف او نیستید، شما تحمل او را ندارید. اعظم ابتلاعات یه امتحان دیگری است، برای شخص دیگری هم هست. حالا در روایت نورانی امام رضا علیه السلام هست به ابراهیم خلیل فرمودن ابراهیم خلیل شما خودتون رو بیشتر دوست دارید یا وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو؟ چون حضرت همه اینها رو میشناختن دیگه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس امام. حضرت ابراهیم خلیل قبل از اینکه به امامت برسد به تعبیر امام رضا علیه السلام در یه حدیثی که در کافی هست فرمودن بعد از نبوت و بعد از رسالت و بعد از اینکه خلیل شد خدای متعال از او امتحانهایی گرفت، ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. این کلمات فرمود همون کلماتی است که حضرت آدم تلقی کرد و خدا توبهش رو قبول کرد. حضرت آدم وقتی میخواست توبه کنه، خدای متعال انوار پنجتن، مقامات پنجتن رو به ایشون عرضه کردم، ایشون قبول کرد، تلقی کرد، توبه حضرت آدم قبول شد. فرمود این همون کلمات بود. خدای متعال حضرت ابراهیم رو امتحان کرد و بعد فرمود فأتمهنّ، یعنی تا وجود مقدس امام زمان از یک یک عهد وثیق و محکم از حضرت ابراهیم خلیل گرفتن. حضرت ابراهیم خلیل قبول کرد، شد امام. لذا حضرت ابراهیم خلیل میشناخت. در روایت دارد وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت، قبل از این که بیان در دار دنیا، در عالم ارواح مبعوث به انبیا بودن، پیغمبر انبیا بودن، همه انبیایشون رو میشناسن. از ابراهیم خلیل سوال شد خودتون رو بیشتر دوست دارید یا ایشون؟ عرض کرد ایشون رو بیشتر دوست دارم. اینم خیلی جواب عجیبی است، محضر محضر خدای متعال. پاسخ دندم ابراهیم خلیل، جای حرف بی حساب زدن نیست. فرزند خودتون حضرت اسماعیل رو بیشتر دوست دارید یا فرزند ایشون سید الشهدا؟ عرضه داشت خدای من سید الشهدا رو بیشتر دوست دارم، پیداست بهتره. بعد خدای متعال یک روزه کوتاه حضرت سید الشهدا رو بر ابراهیم خلیل خوندن که امام رضا نقل میکنن. ابراهیم خلیل رو بردن تو گودی قتلگاه. حالا من نقل به معنا کنم که انهو به ایشون فرمودن نه شما ظرف اعظم مصائبید، نه ذبح حضرت اسماعیل سلام الله علیه به دست شما اعظم مصائبه. صاحب اعظم مصائب وجود مقدس رسول الله هست، فاطمه زهرا، امیر المؤمن، اینها صاحب اعظم مصائب هست. و اون مصیبت هم قربانی شدن سید الشهدا علیه السلام. حضرت ابراهیم خلیل در این بیان نورانی امام رضا علیه السلام به حدی قصه دار شدن در مصیبت سید الشهدا با همین گزارشی که داده شد، که حضرت فرمودن اگر فرزندشون رو به دست خودشون قربانی می کردن انقدر قصه دار نمی شدن. اون وقت خدای متعال می فهمد و فدیناه به ذبح عظیم، ما فدیه کردیم او را به یک ذبح عظیمی. امام رضا اینجوری معنا کردن، فرمودن اون ثوابی که شما در مصیبت حضرت اسماعیل و قربانی کردن حضرت اسماعیل دنبال می کردید، این ثواب در مصیبت سید الشهدا به شما رسید. یعنی بالاترین ثواب ها برای حضرت ابراهیم که با قربانی کردن حضرت اسماعیل هم به دست نمی آمد به دست آمد. لذا همه شما در زیارت عاشورا این جمله رو در خاطر مبارکتون هست، دعاهای عجیبی در زیارت عاشورا است که هیچ کجای دیگه این دعاها اینجوری با هم جمع نشدن، بسیار فوق‌العاده است. بعد از اینکه زائر با سید الشهدا سیر میکنه، مقاماتی رو پشت سر میگذاره، بصیرت و موضع‌گیری و لعن و براعت و صف‌بندی و سلم و حرب و اینا رو پشت سر میگذاره، وجاهت و قرب و مقام محمود و ثبات قدم و معیت و اینایی که در زیارت عاشورا هست، یه درخواستی از خدای متعال داره. فاسأل الله بحقکم و بشأن الذی لکم عنده، من خدا رو به حق شما و به موقعیتی که شما در نزد خدا دارید قسم میدهم، ان یغتینی به مصابی بکم، به منده گناهکار در مصیبت شما ثوابی رو بدهد که افضل ما یعطی مصاباً به مصیبته، بالاترین ثوابی رو که به صاحبان مصیبت میدهد در مصیبت شما به من بده. یعنی هر کسی در ظرف خودش اینجوری است، اون ثوابهایی رو که با بلاء خودش نمیتونه به دست بیاره، اگر مبتلا به عاشورا شد میتواند به دست بیاره. خب این بلاء عظیمی که حضرت ابراهیم خلیل هزارها سال قبل از وقوعش به حدی متعلم می شود با شنیدنش که اگر فرزند خودش رو قربانی می کرد اینجوری متعلم نمی شد، این بلای عظیم رو حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه ها تحمل کردن، صاحب این بلا هستن. لذا در کامل و زیارات مرحوم ابن قولبه یه حدیثی رو نقل کرده خیلی عجیبه. فهمن حضرت زهرا گاهی ناله ای میکنن که اگر ملائکه جهنم رو کنترل نکنن همه رو میسوزانه. چه اتفاقیه؟ و این مصیبت تمام شده هم نیست ها، مصیبت حضرت زهرا ادامه دارد تا محشر. در یه حدیث خیلی فوق‌العاده نورانی حضرت فرمودند که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی وارد محشر میشوند از خدای متعال تقاضا میکنند که خدای میخوام فرزندم سید الشهدا رو در همون حالی که به شهادت رسیده ببینم. حضرت با همون حال میان تو صحنه محشر. حالا من دیگه عاجز از بیانش هستم. فرمود قوقایی میشود در محشر. حقیقت مصیبت حضرت سید الشهدا اون موقع آشکار میشه. بعد حضرت شروع میکنن شفاعت کردن. پس ببینید این بلایی که حضرت امتحانش رو پس دادن و بعدم خدای متعال دیدن این وجود مقدس واقعا پای عهدش وایستاده، واقعا صابر است، این ممتحنه صابره در مقابل این بلا که هیچ پیغمبری جز نبی خاتم نمیتونه تحمل کنه. به حضرت ابراهیم خلیل که سرآمد انبیاست میگن شما ظرف این امتحان نیستید، شما هم اگه میخواید به ثواب اعظم مصائب برسید باید بیاید شریک بشید تو این مصیبت. حضرت زکریا رو ملاحظه فرمودید وقتی اسامی پنجتن رو و مقامات ایشون رو عرضه شد بهشون، به جبرئیل فرمودن که جبرئیل وقتی یاد سید الشهدا میفتم قصه من رو میگیره. چه اتفاقی، چه فرقی داره این با بقیه پنجتن؟ با اشاره روزه سید الشهدا براشون خونده شد، کاف ها یا عین صاد، همین پنج حرف. روایت از وجود مقدس امام زمان علیه السلام نقل شده دیگه، با اشاره داره. ایشون سه روز در رو بستند، روابطشون رو قطع کردن، مشغول عزاداری بودن. بعد به خدای متعال عرضه داشتن خدای میخوام یه فرزندی به من بدی فوق العاده، محبتشم در دل من بیاندازی، این فرزند به شهادت برسه، من شریک مصیبت رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بشم، بفهمم مصیبت حضرت رو. و خدای متعال حضرت یحیی رو به ایشون عطا کرد که میدونید شهادتش هم شبیه شهادت سید الشهدا بود. سر مطهرش رو جدا کردن، هدیه بردن برای اون ناپاکان زمان خودشون. سید الشهدا گاهی یاد از ایشون میکرد، میفهمود برای بیوفایی دنیا همین بس که سر مثل حضرت یحیی رو برای ناپاکا هدیه بردن. این مصیبت انقدر بزرگه که حضرت زهرا تحملش کردن. یا ممتحنتو امتحانک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل از اینکه تو این عالم بیایید و تو این لباس خلق شوید خدا از شما قرار این ابتلاءات و بلاهای عظیم رو گرفته و شما رو پایدار و صابر یافته. خب این ابتلا برای چی بود؟ خب پیداست یه چهره این بلا عظیم و امتحانات حضرت زهرا تو عالم اون ضیافتی است که خدای متعال برای خود ایشون و 14 معصوم مقرر کرده در این ابتلاعات، در دسترس احدی هم نیست. ولی چهره دیگری که حضرت زهرا این بلا رو تحمل کردن برای شفاعت صاحب بلا حضرت زهرا هستند. خدای متعال وقتی حضرت سید الشهدا میخوان به ایشون بدن به یه چنین بلا عظیمی برای حضرت رقم میخوره که عرض کردم تا محشر هم این بلا باقی است. الان هم حضرت مبتلا هستند به سید الشهدا. این بلا عظیم وقتی بخواد برای حضرت رقم بخوره خدای متعال مجبور نکردن حضرت زهرا رو، جبرئیل میاد میگه اگه میخواهید، اینم مقام حضرت زهراست، از ما هیچ وقت اجازه نمیگیرن، با ما مشورت نمیکنن. ولی حضرت زهرا رو اون بلا عظیم رو وقتی میخوان رقم بزنن با حضرت در میان میذارن، آمادگی دارید میپذیرید یا نمیپذیرید؟ حضرت قبول کردن، حضرت پذیرفتن. این بلا رو برای چی تحمل کردن؟ یه نکته مهمش دستگیری است. حضرت اومدن دستگیری کنن. از کی؟ از همه مخلوقات. در این بلای حضرت زهرا انبیای اولوالعزم هم رشد میکنن. لذا خدای متعال تک تک انبیا رو آورده در کربلا و اونها رو مبتلا کرده. حضرت موسی کلیم، حضرت عیسی مسیح، روایاتش فراوانه دیگه. تک تک انبیا، حضرت نوح، حضرت آدم، روزه حضرت سید الشهدا برشون خونده شده.
یهول العتش و بینه و بین السماء کالدخان، همه انبیا را آوردن در یک نقلی. در اون فرصت کوتاهی که حضرت خضر ملاقاتی با حضرت موسی کلیم داشتن که داستانش در سوره کهف آمده، یکی از اموری که تعلیم حضرت موسی کردن قصه عاشوراست و مهیا کردن حضرت موسی رو برای درگیری با فرعون. پس ببینید شفاعتی که اتفاق میفته شفاعت برای همه عوالم، از انبیا بگیرید تا جمادات. این که در روایات داره بکای بر سید الشهدا مطهر انسانه، این عشق مطهره. امام رضا ارواح نافذا فرمود یا ابن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدک غفر الله لک کل ذنب ازنبت. اگر بر امام حسین بگری اشکت بر صورت جاری بشه همه گناهانت پاک میشه، مطهر این عشق. محی قلب فرمود اگر کسی گریه کند بر سید الشهدا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، روزی که همه قلب ها میمیرن این زنده است. این اشکی که انقدر مطهره فقط برای ماست. دیدید روایاتو، روایات فراوانه در این زمینه. من یه دونش رو اشاره میکنم، این زیارت سید الشهدا علیه السلام که مرحوم کلینی نقلش فرمودن در مزار کافی و مهندس قمی هم اینو زیارت اول قرار داده در زیارات مطلقه سید الشهدا، زیارت فوق‌العاده است. اونجا تعبیر اینه اشهد و ان دمک سکن فی الخلد و قشعرت له اذلت العرش و بکت له جمیع الخلائق، همه خلائق بر سید الشهدا گریست. و بکت له السماوات السبع و الارضون السبع و ما فیهن و ما بینهن، همه آسمان ها و زمین، همه آسمانی ها و زمینی ها. و ما یرا و ما لا یرا من خلق ربنا، مخلوقاتی که دیده می شوند و دیده نمی شوند. یعنی چه؟ عجیب ترینه. و من فی الجنه و من فی النار، جهنمی هم گریستن الا سه دسته که در روایات دارد که فرمود اهل شام و بصره و ظاهرا همون کوفه که یادم نیست در روایات هست، می شود ناکسین و قاستین و مارقین. ما بقی گریستن، گویا جهنمیان با حضرت پاک میشن، تطهیر میشن، بهشتی میشن. خب این مصیبت عظیم برای شفاعت همه عالمه، برای دستگیری حضرت زهرا با خدا قرار بستن بیان تو این دنیا سید الشهدا رو تربیت کنند و تحمل کنند بلای سید الشهدا رو که عالم به خدا برسد، عالم مقرب بشود، شفاعت کنند. وقتی این بلا به حدی عظیم است که حضرت ابراهیم خلیل هم با این بلا قربی پیدا می کند که در قرباری کردن حضرت اسماعیل اون قرب نیست، موسی کلیم همینطور، حضرت عیسی مسیح همینطور، همه انبیا و اولیا همینطور هستند، جناب زکریا همینطور. این بلایی که حضرت زهرا تحمل کردن با خدا قرارش رو بستن و پایداری بر این بلا کردن، صبر کردن که قابل مقایسه با صبر انبیای دیگر نیست، این یک چهره شفاعته برای دستگیریه. یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجد کلم امتحنک صابره. این فراز اول. اگر این مطلب تمام بشود که بلایی که حضرت در عاشورا و در مابقی ائمه علیهم السلام در مصیبت امیرالمومنین در این 95 روز تحمل کردن، یک چیز شگفت‌انگیز و فوق‌العاده است که قابل تحمل برای احدی نیست. و حضرت آمدن این بار رو برداشتند که دیگران برسند. شیطان و شیاطین انس و جریان سقیفه تمام همش این بوده که مردم رو از نبی اکرم و امیرالمومنین جدا کند، احدی روی سعادت رو نبیند. لعقدن لهم صراطک المستقیم، ابلیس گفته من سر راه امیرالمومنین میشینم، نمیذارم مردم به حضرت همراهی کنن، نمیذارم به امام برسن. با امام نرسیدن زل من فارقکم، همه در حیرتن، همه در سردرگمیان. صدیقه طاهره بلا رو تحمل کردن که مردم رو به مؤمنین رو، اونایی که اهل خیرن، اونایی که طالبن، دستشون رو بگیرند به امیرالمؤمنین متصل کنند، به وجود مقدس نبی اکرم متصل کنند. این بلا رو تحمل کردن که شیطان موفق نشود مردم رو ببرد، برگردونن مردم رو به سوی وجود مقدس امیرالمؤمنین. خب فراز دوم زیارت اینه و زعمنا ان لک اولیاء و مصدقون، ما هم اعتقادمون اینه، این که گفته شده زعم شد به خاطر این است که مقام خیلی بالاتر از این است که ما ولی حضرت باشیم و حضرت رو تصدیق کنیم. اون که حضرت رو تصدیق میکنه سلمانه، بالاتر از سلمانه. ما تو مقام نیستیم که اصلا بفهمیم چی هست که تصدیق کنیم، ولی به اندازه خودمون زعمنا، ما به اندازه فهم خودمون اعتقادمون این است که انا لک اولیا، ما ولی شما هستیم، ما شما رو دوست داریم، ما تحت ولایت شما هستیم، این یک. و مصدقون، و شما رو تصدیق میکنیم در این بلایی که شما تحمل کردید، ما شما رو تصدیق میکنیم. این تصدیق خیلی کار سختی است، لوازم داره. وقتی سید و شهدا پا به میدان میگذارن میخوان بیان کربلا، خیلی ها دیدید تصدیق نمیکنن حضرتو، بزرگن، میگن آقا نرید، مصلحت نیست، میرید کربلا نرید، برید فلان سرزمین، شما یه دونه هستید، شما به شهادت برسید چیزی از اسلام نمونه، خیرخواهی میکنن. این تصدیق نیست. کی تصدیق میکنه؟ وجود مقدس حضرت ابوالفضل، اشهد لک بالتسلیم و تسلیم. تصدیق کردن تو جاهای سخت خیلی کار دشواری است. آدم تردید نکنه، آدم رو میفرستن وسط بلا شک نکنه، شک نکنه که شاید اشتباهه. این داستانی که حدیثی که همه شما سروران در خاطر نورانیتون هست، همین رو میخواد بگه. زمان امام صادق، ابو مسلم خراسانی قیام کرده، اصل قیامم بر علیه بنی امیه به اسم حق خواهی بر اهل بیت بوده. امام صادق تحویل نگرفت این قیام رو، بعدم معلوم شد چرا، این همش ریخت تو جیب بن العباس، برای امام حسین نبود. وقت هی میامدن به حضرت میگفتن آقا شما چرا پا در رکاب نمی کنید، اینقدر هزاران سرباز شمشیر به دست آماده در خراسان جاهای دیگه هستن. شنیدید این حدیث نورانی رو؟ آمد محضر امام صادق از خراسان که آقا چرا قیام نمی کنید، هزاران نفر آمادن، ما اونجا آماده ایم، شما پا به رکاب کنید، ما در کنار شما هستیم. حضرت فرمودن تنور روشن کنید، فلانی پاشو برو بشین تو تنور. زلهنش عوض شد، آقا من چه اشتباهی کردم، گناه کردم، گفتم ما شما رو دوست داریم، در خدمت شما هستیم. حضرت بحثو به یه وادی دیگری برگردوندن، شروع کردن صحبت کردن. ابو هارون مکی آمد سلام کرد، حضرت فرمودن ابو هارون بشین تو تنور. بند کفشش رها کرد، علیکم السلام، بند کفش رها کرد، رفت نشست تو تنور. حضرت شروع کردن با این خراسانی صحبت کردن، میگه دیدم حضرت از کف دست خراسانو بهتر میشناسن، مردمش، اقوامش. یه مدت که حضرت با من حرف زدن خیلی مضطرب بودن، فرمودن خراسانی بیا بریم ببینیم این برادر مؤمن ما چه شد. آمدم دیدم نشسته وسط آتش، مثل اینکه تو گلستان نشسته. حضرت فرمودن که از اینجور آدم تو خراسان چند تا دارید، عنایت میکنید؟ حضرت میخوان آدمی رو بسوزونن؟ اصلا این نیست، میخوان بگن اگر میخواید با ما راه بیاید، اگر میخواید ما رو تصدیق کنید، یه جایی سخت‌تر از تو تنور رفتنه. واقعا از شما سوال میکنم، امتحان اصحاب سید الشهدا شب عاشورا که حضرت فرمود پاشید برید، اینا ماندند و نرفتن، اونجوری کنار حضرت ایستادن، سپر شدن، تیرها رو به سر و دست خودشون خریدن که حضرت نماز بخونه، این سخت تره یا امتحان ابو هارون مکی؟ حتما امتحان سید ابن عبدالله سخت تره. تصدیق کردن امام که کار آسونی نیست. بله وقتی کنار گود نشستی تصدیق کردن راحته، ولی وقتی بهت میگن بیا وسط گود، خیلی سخت میشه. اگر کسی بخواد حضرت زهرا رو تصدیق کنه، میشه همین بلای عظیم تاریخی که محبین دارن تحمل میکنن دیگه. باید لای جرز دیوارها رفت، باید سختی ها رو تحمل کرد، کنار حضرت زهرا باشی، تصدیق کنی. یک کلمه آدم میگه علی یعوذ بالله، به من چه مربوط؟ سری که درد نمیکنه که دستمال نمیپوشم، میره یه گوشه میشینه، یا علی یعوذ بالله میره تو صف دشمن. کنار حضرت ایستادن، تصدیق کردن، شک نکنین. خیلی اونایی که بزرگ بودن تو احد و بدر کنار حضرت بودن، اینجا زمین گیر شدن، نتونستن حضرت زهرا رو تصدیق کنن که آقا ایشون درست راه میره. انقدر از عناوین اونور به خودشون بسته بودن، صحابی و چه کار سختی بود. حضرت آمده وسط میدان، با خدا عهد بسته، من بلا رو تحمل میکنم، اینا رو میرسانم، ولی شرطش اینه که ما حضرت رو تصدیق کنیم. امیرالمؤمنین عالم رو میرسونه، ولی وقتی حضرت میاد تو صفین، من باید کنار حضرت بیستم. سید الشهدا عالم رو میرسونه، ولی وقتی از مکه بیرون میاد میفهمد من کان بادلن فینا محجته موتنن علا لقاء الله نفس ده فلیر حل معنا، هر کی آماده لقاء الله با ما کوچ کنه جانشو بگیری کف دستش من میرسونمش. اونجا بعد امام حسین رو تصدیق کرد، تصدیق کردن معناش اینه با حضرت را بیفت. اینجا دیگه طواف کردن به درد نمیخوره، طواف کنار امام حسین خوبه، کعبه کنار امام حسین خوبه. اونجایی که حضرت میان تو صفین، اونجا دیگه بکشی کنار تلاوت قرآن کنی مثل ابو موسی اشعری به درد نمیخوره، اونجا باید بیاد کنار حضرت بیستی. اونجایی که حضرت کوره صفین رو داغ میکنن، خودشون هم این کارو میکنن، امام صفا رو جدا میکنه، فاروق حق و باطل رو جدا میکنه حضرت از هم. وقتی صفین رو تنورش رو داغ میکنن، قرآن سر نیزه میره، اونجا تصدیق کردن امیرالمومنین سخته. سختتر اونجایی است که حضرت به مالک اشتر میگن اعتنا نکن، میزنه به صف تا دم خیمه معاویه میره، یه قدمی یه خیمه حضرت میگن برگرد. این دیگه خیلی سخته، شمشیر رو غلاف کنی برگردی، شک کم نکنی، خیلی سخته. ولی اگر کسی تصدیق کرد به اندازه فهم خودش، عرض کردم تصدیق حضرت زهرا کار سختی، به اندازه خودمون تصدیق کنیم. پس تحمل ولایت حضرت، ولی حضرت شدن، تصدیق حضرت و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و عطا بهی وسیو، هر چه پیغمبر خدا و امیرالمومنین بودن من پای او میستم، یه جاشو خط نمیکشم، نمیگم حسبنا کتاب الله، نمیگم تا اینجاش خوب قدیرشو قبول، همه رو قبول میکنم، پای همه حرفای این دوتو بزرگوار ایستادم. اگر این سه قدم رو با حضرت زهرا برداشتیم، حالا حضرت یه لطفی در حق ما میکنن. شروع با حضرت زهراست. ایشون با خدا عهد بسته برای دستگیری ما آمده، ایشون برای دستگیری ما قصه های این مصیبت های این 95 روز و قربت امیرالمومنین و امام مجتبی و سید الشهدا و اسارت فرزندان خودش و اسارت اسرای اهل بیت رو در کربلا و جاهای دیگه تحمل کرده، ایشون تحمل کرده برای دستگیری. یه قدم حالا ما بعد باورداریم، قدم ما چیه؟ و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون. این سه تا کاریه که ما بعد بکنیم. اگر این کار رو ما انجام دادیم، حالا نوبت لطفی است که حضرت در حق ما میکنن. اون لطف چیه؟ فانا نسالو، که ما از شما یه خواهشی داریم، یه سوالی داریم. در سوره هل اتا همینو به ما یاد دادن، سوره هل اتا سوره شفاعت حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما، اونجا به ما همینو یاد میدن، میگن شما مسکین و یتیم و اسیر بشید، اینا لقمه سفره خودشون رو تو دهن شما میگذارن، خودشون با آب افطار میکنن، شما رو سیر میکنن. اگر شما شدید، اگر ما سائل شدیم، اگر ما تصدیق کردیم، حالا سوال ما چیه؟ سوال ما خیلی سوال بزرگی است، یه لقمه نان نیست، نان افطار نیست، خیلی از او بالاتره. کاری که حضرت زهرا باید برای ما انجام بدن خیلی سخت‌تر از اون نان افطاری است که به اون مسکین و یتیم و اسیر دادن. اون کار ساده‌ای بود در مقابل این کار. باید حضرت دست ما رو بگیرن، ان کننا صدقنا که الا الحقتنا، ما رو ملحق کنید به واسطه این که شما رو تصدیق می‌کنیم، ما رو ملحق کنید لهما، الحقتنا لهما یا بهما، ما رو ملحق کنید به وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین. این اتصال، این الحاق به دست حضرت زهرا واقع میشه و این خیلی کار سختی است. من نظر اساتید درس پس میدم، این که میگیم ائمه شفاعت میکنن ما رو میبرن بهشت، یعنی آدم گناهکار رو میبرن تو بهشت، گناه جاش تو بهشته، آدم آلوده رو میبرن تو بهشت، بهشت هم آلوده میکنن، یا ما رو اول پاک میکنن شستشو میدن بعد آدم پاک رو میبرن تو بهشت. این سختی شفاعته، بعد ما رو پاک کنه حضرت زهرا. و الا ملحق شدن به امیرالمومنین، آلوده که وصله به امیرالمومنین نمیشه، آلوده را که به محیط نبی اکرم راه نمیدن صلی الله علیه و آله و سلم. عرضم تمام. اگر ما اون قدم رو به حضرت برداشتیم، به سوال رسیدیم، شدیم سائل حضرت، اون مقدمه است. سائل شدیم حضرت، این تقاضا رو داشتیم، این سوال رو داشتیم، ما سائل شدیم از حضرت، خواستیم. ما خیلی کار سخته، یه طفل و مادر میخواد ظاهرش رو پاک کنه بیچاره میشه، حالا باطن آدم آلوده رو پاک کردن مگه آسونه؟ شرک انسان رو پاک کردن، گناه انسان رو پاک کردن مگه آسانه؟ حضرت بعد ما رو تطهیر کنن، بعد از پاک شدنمون راه بدن به امیرالمومنین. امیرالمومنین آستانش آستانی است که لا یمسه الا المطهرون، مثل قرآنه، آدم مطهر اونجا راه میدن. از حضرت اگر سائل شدیم، حضرت این کارو برام میکنن، نسالو که ان کن صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا لهما، ما رو متصل میکنن به حقیقت نبوت و ولایت، وصل میشیم به اون وادی. وقتی وصل شدیم، وقت چی میشود؟ لنبشر انفسنا، حالا میتونیم به خودمون بشارت بدیم چی شده؟ قد طهرنا، ما پاک شدیم. چجوری پاک شدیم؟ به ولایته که حضرت زهرا سلام الله علیها ما رو بردن تو محیط ولایت خودشون، تو این دریای عظیم، تو این بحر ما رو شستشو دادن، پاکمون کردن. بعد از پاک کردن ملحق شدیم. این طهارت هم میدونی چیه؟ همون طهارتی است که در سوره هل اتی باز آمده، سقاهم ربهم شرابا طهورا، فرمود پروردگار ابرار بهشون شراب طهور میخوراند. شراب طهور چیه؟ حضرت فرمودن از امام صادق علیه السلام، یا طهرهم عما سوى الله، از غیر خدا پاک پاک میشن، خالص میشن، میشن بنده خالص. این کار حضرت زهرا است. حضرت زهرا سلام الله علیها ما رو خالص میکنن، بعد وصلمون میکنن به ائمه. اون قذارتی که سقیفه و ابلیس و اینا میخواستن در ما ایجاد بکنن و با اون آلودگی و شرک و کفر صفات رذیله و گناه ما رو از امام جدا کنن، حضرت ما رو تطهیر میکنن، با بلای خودشون میبرن وسط اون بلای عظیم خودشون، در دریای نورانی خودشون ما رو تطهیر میکنن، بعد ما رو وصل میکنن، متصل میشه. اون چیزیست که کار حضرت زهرا، این بلای عظیم حضرت برای این بوده. یه بار دیگه من این زیارت رو میخونم، انشالله به قصد زیارت بخوانیم. یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرتن و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و اتا بهی و سیه فانا نسالک ان کنا صدقناک الا الحقتنا به تصدیقنا لهما لنبشر انفسنا بانا قد طهرنا به ولایتک.